بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه اپک در ویتنام به کار خود پایان داد. به گفته ولادیمیر پوتین، توافقنامه تجاری تازه میان آمریکا و روسیه به همکاری‌های بیشتر دو کشور کمک خواهد کرد. و امروز یک شنبه در پی حمله هوایی اسرائیل به غزه، یک فلسطینی کشته شد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصر شما خوش. امروز یک شنبه 28 آبان 1385 خورشیدی و 19 اکتبر از سال 2006 میلادی است. ساعت 19. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است. در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا من مریم منظوری همراه با همکارانم به مدت 30 دقیقه در کنار شما خواهیم بود با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز مانند همیشه در آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا مروری داریم بر مهمترین خبرهای جهان تا این ساعت با نیما تمدن.
نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه اپک در ویتنام با صدور قطعنامه‌ای برای احیای مذاکرات تجارت آزاد به کار خود پایان داد. سران 21 کشور عضو این سازمان همچنین بر ادامه مبارزه با تروریسم جهانی و مخالفت با برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی تأکید کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از همتای آمریکایی خود به سبب امضای یک توافقنامه تجاری دو جانبه میان واشنگتن و مسکو تشکر کرد. رهبران آمریکا و روسیه امروز در هانوی محل اجلاس سازمان اپک توافقنامه دو جانبه ای را امضا کردند که بر اساس آن مسیر پیوستن مسکو به سازمان تجارت جهانی هموار می شود. به گفته آقای پوتین امضای این قرارداد تجاری میان واشنگتن و مسکو بدون حمایت و اراده جورج بوش امکان پذیر نبود. روسیه تنها اقتصاد بزرگ بین المللی محسوب می شود که هنوز به سازمان تجارت جهانی راه نیافته است. امروز در خاورمیانه در پی حمله هوایی اسرائیل به غزه یک فلسطینی کشته شد. حادثه زمانی روی داد که هواپیمای اسرائیلی دست کم یک موشک به سوی خودروی در حال حرکت در نزدیکی شهر غزه شلیک کرد. در عراق در آستانه ورود وزیر خارجه سوریه به بغداد بنا به گزارش‌ها شمار تلفات ناشی از بمب‌گذاری‌ها در نقاط مختلف عراق افزایش یافت. انفجار انتحاری در میان گروهی از کارگران ساختمانی در شهر هله واقع در 100 کیلومتری جنوب بغداد 22 کشته بر جای گذاشت و 44 کارگر در همین حادثه مجروح شدند. به گفته پلیس عراق بمبگذار انتحاری با بستن کمربندی از مواد منفجره به جمع ده‌ها کارگر وارد شد و خود را منفجر کرد. در بغداد و شهر نارام بعقوبه نیز مردان مسلح با حمله به افراد مختلف شمار زیادی را کشتند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز یک شنبه خواستار پشتیبانی و حمایت بیشتر از مسلمانان میانه رو در مبارزه علیه تروریسم جهانی و بنیادگرایی شد. آقای بلر که برای ملاقات با پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان در لاهور به سر می‌برد بر ادامه حضور نیروهای بریتانیایی در افغانستان تاکید کرد. محمود احمدی نژاد در تهران خواهان خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره شد. به گزارش ایرنا، آقای احمدی نژاد در دیدار با رئیس مجلس خلق کره شمالی ضمن تأکید بر آری شدن شبه جزیره کره از سلاح هسته‌ای گفته است روابط تهران پیونگیانگ باید همپای روابط سیاسی گسترش یابد. و دیگر اینکه بنا به یک نظرسنجی تازه اکثریت مردم فرانسه معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است و باید با تحریم‌های بین‌المللی در مقابل آن ایستادگی کرد.
با تشکر از نیما تمدن که ما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما چه داریم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا؟ 14 نشست سران کشورهای عضو اپک امروز با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. از جزئیات بیشتری در این باره آگاه خواهیم شد. درباره سفر وزیر خارجه سوریه به عراق نظر یک نماینده مجلس عراق را می‌شنویم. منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد. از دستگیری اخیر سه جوان کرد به دلیل آنچه فعالیت‌های سیاسی خوانده شده بیشتر خواهیم شنید. و باز هم بازداشت متهم پرونده انتشار فیلم پورنوگرافی منسوب به یک بازیگر تلویزیون که اخیراً در خیابان‌های تهران دست به دست می‌شود. همه اینها همراه با تازه‌ترین خبرهای سینمایی و ورزشی در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. چهاردهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و کرانه اقیانوس آرام اپک در هانوی پایتخت ویتنام با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. توماج تاهباز و جزئیات بیشتر.
متعهد می‌شویم که از هیچ کوششی برای بیرون رفتن از بن‌بستی که در مذاکرات تجارت جهانی در دوحه پیش آمده است دریغ نکنیم. از ابتکار عمل‌هایی که به کاهش تهدیدهای تروریستی علیه منابع غذایی پیش می‌آید استقبال می‌کنیم. محیط‌های امن افراد و گروه‌های فساد را برمی‌چینیم. آنچه آمد بخشی از بیانیه پایانی نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در هانوی پایتخت ویتنام است. حضور در قاره آسیا و یا همجوار بودن با اقیانوس آرام و نیز کاهش موانع گمرکی و افزایش مراودات اقتصادی سبب شده است تا 21 کشور از سال 1989 میلادی تا سال 1998 گرد هم بیایند. چهاردهمین نشست سران اپک در هانوی پیش از هر چیز تحت تأثیر آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی و برای کاهش موانع گمرکی میان کشورهای عضو برگزار شد. در مورد آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی به دلیل اختلاف نظر بین اعضا، پیونگیانگ تنها پشت درهای بستگی نشست محکوم شد و در بیانیه پایانی جز همین نکته به آن اشاره دیگری نشده است. رئیس جمهور آمریکا در مورد آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی به بخت بازگشت به میز مذاکرات اشاره کرد.
هنوز این وقت وجود دارد تا بتوانیم این مسئله را به شکلی صلح‌آمیز و دیپلماتیک حل کنیم. بسیار مهم است تا جهان بداند قطعنامه‌هایی که شورای امنیت تصویب می‌کنند اجرایی‌اند.
امروز در دیداری غیر رسمی با رئیس جمهور چین، آقای بوش از این کشور خواست تا با فشار سیاسی بر پیونگیانگ و رفتار این کشور تأثیر بگذارد.
چین کشور بسیار مهمی است و ما امیدواریم بتوانیم با همکاری این کشور بر مشکلاتی ماننده کره شمالی و ایران غلبه کنیم.
چین از جامعه جهانی خواسته است تا پیشاپیش از اهرام فشار بر پیونگیانگ استفاده نکنند. روسیه نیز در مورد آغاز دور جدیدی از گفتگوها با مقام‌های کره شمالی ابراز خوشبینی کرده است. در روز نخست نشست سران اپک، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت:
بعد از ادعای آزمایش سلاح هسته‌ای، وضعیت نسبت به گذشته بهتر نشده. ولی موضوع اصلی این است که توافق برای بازگشت به مذاکرات به دست آمده است و من امیدوارم که در نهایت با موفقیت به پایان برسد.
هو جینتاو رئیس جمهور چین پیش از آغاز مذاکرات کشور خود را متعهد به توسعه صلح‌آمیز خواند.
چین متعهد به توسعه صلح‌آمیز است و خود تلاش می‌کند تا با تبلیغ صلح جهانی توسعه یابد. چه حالا و چه در آینده چین نیروی محرکی خواهد ماند برای تقویت صلح جهانی و تبلیغ توسعه مشارکتی.
پس از گفتگو با جورج بوش، هو جینتاو روابط دو کشور چین و آمریکا را رضایت بخش خواند.
ویتنام میزبان امسال سران اپک از سال 1998 به عضویت این سازمان درآمده است. گزارش توماج تاهباز را شنیدیم. خبرگزاری‌های بین‌المللی امروز به نقل از محمود عثمان نماینده مجلس عراق گزارش دادند که ولید معلم وزیر خارجه سوریه امروز به عراق سفر می‌کند. درباره این سفر که تحولی در رویدادهای عراق به شمار می‌رود، حمید فاطمی گفتگوی کرده است با دکتر محمود عثمان نماینده مجلس عراق.
محمود عثمان این سفر را گامی مثبت توصیف کرد.
این گام خوبیه، ممکنه به تحسین روابط یا بود حل مشکلات منجر شود. سوریه نشون میده که بخواهد کمک و عراقی هم میکنه مشکلات رو حل بکنن.
آقای محمود عثمان، سوریه تا به حال از طرف عراق و همچنین آمریکا و کشورهای غرب متهم بود که در ایجاد ناآرامی در عراق سهیمه. حالا چه تحولی رخ داده که وزیر امور خارجه سوریه به عراق سفر میکنه؟ آیا با توصیه تونی بلر نخست وزیر انگلستان مبنی بر اینکه سوریه و ایران هم در مذاکرات مربوط به عراق شرکت داده بشوند مرتبطه؟
البته آقای تونی بلر اینو گفته، همون کمیته بیکر و همیلتون پیشنهادی دارن که ممکنه خوب باشه که با ایران و سوریه دیالوگ انجام بدن روی مشکل عراق و خودی حکومت عراق همیشه گفته که میخوان با پیشواره همسایه رابطه خوب داشته باشن. خودی امریکا قبلا که میگفت این همه حواری شیطان هستن، حالا خودی امریکایی هستن که هر میدانند که مذاکرات با این کشور هاین دو تا کشور ممکنه به طوری پرانسیب بد نباشه برای اینکه مشکلات عراق حل شود. بنابراین یه تحولاتی هست.
آقای محمود عثمان، آیا از جانب ایران هم تا به حال اقدامی در این زمینه انجام گرفته؟
ایرانی ها چند بار آمدن در عراق، وزیر خارجه اونها آمده، دیگران آمدن، ولی خب روابطشون با امریکا، مشکلاتشون با امریکا، این سلاحی اتمی اون چیزها هنوز مونده. بنابراین اگر اون مشکلات حل نشود این اثر میکنه روی موقعشون در عراق. ولی خود امریکا گفته به طور پرانسیب معنی نداره داریم با دیالوگ با ایران رو آغاز کنیم روی مشکلات عراق. منتها ایران میخواد که مشکلات خودش حل شود، اما نیست که تنها روی مشکلات عراق حرف بزنه با امریکا. میخواد وقتی حرف زدن شد روی همون مشکلاتی که بین دو کشور هستن، هم از سلاح اتمی و عراق و دیگر کارها. بنابراین ممکنه سوریه یکم آسان تر باشه. کشورهای عربی همشون، هم ترکیه، کشورهای عربی دیگر ممکنه با واشنگتن حرف بزنن که تلاش بکنه که سوریه تا حدودی از ایران دور بشه و امریکا با سوریه مذاکراتی داشته باشه.
کمیته بیکر کمیته ایست که به سرپرستی جیمز بیکر وزیر خارجه آمریکا در زمان جورج بوش پدر تشکیل شده و وظیفه آن ارزیابی سیاست‌های آمریکا در عراق است و ارائه راه حل‌ها و پیشنهادهای ملموس برای حل بحران عراق.
سفر وزیر خارجه سوریه به عراق، نظر دکتر محمود عثمان نماینده مجلس عراق را در این باره شنیدیم. اما در ایران در روزهای گذشته 3 جوان کرد به دلیل فعالیت‌های سیاسی فرهنگی از طریق اینترنت دستگیر شدند. سعیده هاشمی در همین ارتباط گفتگویی داشته است با مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعلام کرد که 3 شهروند جوان کرد به اتهام فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی از طریق اینترنت بازداشت شدند. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان.
بر اساس خبرهایی که از شهر بانه به دست ما رسیده، آقایان زانیار مزگری، واحد کریمی و سارو محمودی به دلیل داشتن فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی و ارتباط با خارج از کشور و احزاب سیاسی از طریق ایمیل و در ارتباط با اینترنت، داشتن وبلاگ و فعالیت‌های دیگری که داشتند، متأسفانه در روزهای اخیر بازداشت شدند.
اگرچه اتهام دستگیر شدگان تا کنون از سوی مقامات رسمی اعلام نشده است، اما مسعود کردپور میگوید این 3 تن به دلیل ارتباط با شبکه‌های تلویزیونی اپوزیسیون خارج از کشور بازداشت شدند.
در کردستان مردم بیشتر سیاسی هستند، علاقه بیشتری به فعالیت‌های سیاسی دارند و گروه‌هایی هم به صورت تبعیدی در خارج کشور وجود دارند که دارای فعالیت هستند و دارای شبکه‌های تلویزیونی هستند. افراد و به ویژه جوانان علاقه زیادی دارند که ارتباط داشته باشند با احزاب سیاسی و به دلیل نبوده فضای سیاسی مناسب شاید هستیم که این افراد بازداشت میشن و تحت فشار قرار میگیرند و اتهامات مختلفی به این افراد وارد بشه، از جمله اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام. یعنی هر گونه فعالیت سیاسی متواتونین اتهاماتی روبرو میشه و افراد به زندانهای طویل المدتی محکوم میشن.
زانیار مسگری، سارو کریمی و واحد کریمی 3 روز پیش بازداشت شدند و بر اساس گفته های مسعود کردپور معلوم نیست که این 3 نفر توسط چه نهادی و در چه مکانی بازداشت هستند.
بازداشت 3 جوان کرد به اتهام آنچه فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی خوانده شده. اما در تهران، منصور حسان‌لو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، امروز بار دیگر دستگیر شد. پرویز خورشید، وکیل مدافع او، به خبرگزاری ایسنا گفت صبح امروز افرادی بدون ارائه حکم قضایی و کارت شناسایی منصور حسان‌لو را در خیابان بازداشت کردند و هنوز از دلیل بازداشت و منبع صدور دستور بازداشت اطلاعی در دست نیست. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای شرکت واحد که در هنگام بازداشت منصور حسان‌لو همراهش بود، در گفتگویی که حمید فاطمی با او داشت ماجرای دستگیری را چنین شرح داد.
ساعت 9 بامداد روز یکشنبه مورخه 28/8/1385 آقای منصور حسان‌لو به اتفاق این جانب و آقای منصور حیات غیبی عضو هیئت مدیره برای پیگیری شکایت کارگران اخراجی سندیکایی به اداره کار مراجعه می‌کردیم. در میانه راه آقای منصور استاندو به قصد خریدن روزنامه از اتومبیل پیاده شدند و به هنگام عبور از خیابان از طرف مامورین وزارت اطلاعات مورد دستگیری واقع شدند و ایشون در هنگام بازداشت خواستار رعایت موارد قانونی و قضایی آنچنان که در قوانین ایران وجود دارد شد، اما با خشونت حتی بسیار از طرف ماموران نامبرده به طرف اتومبیلی که از غرب پیشبینی شده بود هدایت شد و کشان به طرف اتومبیل برده می شد. آقای منصور استاندو به هنگام بازداشت فریاد زد و طلب کمک کرد. من برای کمک به ایشون مراجعه کردم، اما مامورین این جانب رو هم مورد ضرب و شتم قرار دادن و ماموری که این جانب رو مورد ضرب و شتم قرار داد اقدام به درآوردن کلت کمری خودش کرد و یک تیر هوایی هم شلیک کرد، در حالی که آقای منصور استاندو رو کشان کشان به طرف اتومبیل می‌بردن و من هم از دست خودم می‌پیچیدم و مردم بهت زده و تعجب زده خیابان فرجام تهران پارس ناظر قضیه بودن، به سرعت آقای منصور استاندو توسط 7-8 مأمور که گفته شد و به نظر می‌رسید 2-3 اتومبیل هم در این قضایا در اختیار مأموران بوده است، از محل به نقطه نامعلومی که بعداً طی پرسجویی که همسر ایشون از مقامات قضایی کردن به زندان اموین انتقال یافتن و هم اکنون ما از سرنوشت آقای منصور استاندو بی اطلاع هستیم.
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت وضع سلامتی منصور استاندو در هنگام بازداشت رضایت بخش نبود.
آقای منصور استاندو در تاریخ 24/8 یعنی 4-5 روز پیش از ناحیه چشم مورد جراحی واقع شده بودند و به هنگام بازداشت چشم نامبرده پانسمان داشتند و مادر آقای استاندو در شرایط مریضی به سر دارند و در بستر بیماری هستن. ما از مسئولین کشوری میخواییم که هرچه زودتر به خاطر بیماری چشم آقای استاندو و بیماری مادر آقای استاندو شرایط آزادی آقای استاندو فراهم شود.
ابراهیم مددی سوابق بازداشت منصور استاندو را شرح داد و گفت او قرار بود فردا برای ادای توضیحات در دادسرای کارکنان دولت حاضر شود.
آقای استاندو بعد از نزدیک به 8 ماه زندانی بودن در زندان 209 وزارت اطلاعات با 150 میلیون تومان وسیقه آزاد شده بودند و در انتظار محاکمه و همراه 16 تن دیگر از فعالین سندیکایی به سر می بردند. قرار بود که آقای استاندو خودشان فردا برای ادای توضیحات به شعبه 4 دادسرای کارکنان دولت مراجعه بکنند و وکلای نامبرده هم تا این ساعت هنوز نتوانستن خبری رو از چگونگی دستگیری و یا علت دستگیری آقای منصور استاندو به دست بیارن.
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد احتمال بازداشت خود را نیز منتفی ندانست.
توضیحات ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را شنیدیم درباره بازداشت و ضرب و شتم منصور استاندو رئیس هیئت مدیره این سندیکا. اما باز هم بازداشت. رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ از دستگیری متهم پرونده انتشار فیلم پورنوگرافی منسوب به یک بازیگر تلویزیون خبر داد. سعیده هاشمی در همین باره و در خصوص لزوم حفظ حریم خصوصی افراد گفتگویی داشته است با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از رئیس پلیس امنیت تهران، متهم این پرونده پس از دستگیری مدعی شده است که با هنرپیشه مطرح در این پرونده محرمیت داشته است. به گفته سردار علیپور، آنچه پلیس تهران در پی آن است، دستگیری فردی است که فیلم را از یک محفل خصوصی به سطح جامعه کشانده است. پیش از این نیز نمونه های مشابهی از انتشار فیلم های خصوصی از زندگی افراد معروف، فوتبالیست ها، سیاستمداران، هنرپیشگان و مجریان تلویزیونی ایران اتفاق افتاده بود و هر بار این سوال در سطح جامعه مطرح شده است که آیا قانونی برای حمایت از حریم خصوصی شهروندان جامعه وجود ندارد؟ این پرسشی است که با محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری مطرح کردم.
در هر زمینه‌ای که اشخاص در خلوت اعمالی رو مرتکب میشن، خواه این اعمال جرم باشه یا مشروع باشه، باید جلوی انتشار اون گرفته بشه و کسانی که با انتشار این گونه اعمال از جمله موضوعی که فعلا در جامعه مورد بحث هست در واقع موجب انتشارش بشن. متاسفانه الان در قانون مجازات اسلامی چون این جرمی که فعلا رایجه جرم نوبت‌تازه‌ای هست مجازات در قره این عمل وجود نداره. ماده 640 قانون مجازات اسلامی هست که در قالب جلوگیری از نشر صور قبیحه و یا فیلم ها تصاویر و امثال هم صحبت کرده که در مورد تجارتش هست در واقع مجازات مرتکب رو بین 3 ماه یک روز هست تا 1 سال هست و جزای نقدی بین 10,000 تومان تا 600,000 تومان یا تعفیر سازدار شلاق در نظر گرفته.
محمد حسین آقاسی پرونده هایی که به حیثیت اجتماعی افراد لطمه میزنند را با قتل نفس مقایسه می کند. اما چرا؟
این عمل حیثیت یک خانواده و نه یک شخص را و تمام بستگانش رو تحت تاثیر قرار میده و آسیب اجتماعی که در جامعه از خودش به جای میگذاره بسیار وسیع‌تر از کشته شدن یک انسان هست. برای الان در مقررات ما وقتی یک انسان احساس می کنند که همون اعدام هست اما در این مورد یک سال حبسه. ببینیم که به اعتقاد من و بسیاری از جامعه شناسان و حقوقدانهای دیگه این امر و این اتفاق یک واقعی تکان دهنده و بسیار خونخواره ای هستش اما مجازاتی که برای در نظر گرفته ناچیزه.
از حدود یک ماه پیش انتشار یک فیلم پورنوگرافی که به یک هنرپیشه تلویزیونی نسبت داده می شود از کانال فیلم‌های زیرزمینی ایران واکنش افکار عمومی را در پی داشته است. زهرا امیر ابراهیمی هنرپیشه مطرح این پرونده حضور خود در این فیلم را تکذیب کرده است. از سوی دیگر رئیس پلیس تهران امروز گفته است که با دستگیر شدن متهم اصلی این پرونده جزئیات آن تا 2-3 روز آینده منتشر خواهد شد. گفته می شود دادستان تهران سعید مرتضوی شخصا پیگیری این پرونده را بر عهده گرفته است.
خبرها حاکی از آن است که فردی که متهم پرونده انتشار فیلم پورنوگرافی منسوب به زهرا امیر ابراهیمی بازیگر تلویزیون است بازداشت شده است. و ما نوبت می‌رسد به شنیدن تازه‌ترین خبرهای سینمای ایران. بشنویم از ابراهیم سلیمانی روزنامه‌نگار در تهران. پرده جادو
تازه های سینما از رادیو فردا.
24 هنرپیشه زن سینمای ایران برای اولین بار در فیلمی 3 دقیقه‌ای از عباس کیارستمی با عنوان موقت گریه جلوی دوربین می‌روند. در این فیلم که در کاخ موزه سعدآباد به وسیله محمود کلاری فیلمبرداری می‌شود، چهره‌هایی همچون ایرن، پوری بنایی، نیکو خردمند، شهلا ریاهی، نیکی کریمی، هدیه تهرانی و فاطمه معتمد آریا حضور دارند. آقای کیارستمی که این فیلم را به درخواست مسئولان برگزار کننده فستیوال کن برای 60th دوره آن می‌سازد، در این فیلم هنرپیشگان نسل‌های گوناگون را به تماشای یکی از عاشقانه‌های ناب سینما می‌برد تا واکنش‌های آنها را در مواجهه با خودشان به تصویر بکشد. عباس کیارستمی ساخت این فیلم را ادای احترامی به هنرپیشگان حرفه‌ای سینما عنوان کرده و معتقد است این فیلم معصومیت تماشاگران سینما در مقابل پرده را به تصویر می‌کشد. در حاشیه 3rd دوره فستیوال فیلم تصویر هنرمند همزمان با نمایش فیلم 53 دقیقه‌ای فریدون گله کجاست ساخته رضا درستکار، شب فریدون گله کارگردان پیشروی سینمای ایران و خالق فیلم‌های کندو و ماه عسل با حضور چهره‌هایی همچون حمید قنبری، پوری بنایی، سعید راد، حبیب رضایی و فرشته صدر عرفایی برگزار شد. در این برنامه ایرج کریمی منتقد و فیلمساز که در سالهای دور با فریدون گله همکاری کرده بود در سخنانی سینماگران پیش از انقلاب اسلامی را دارای فردیت و اوریژینالیته دانست و از این مسئله به عنوان عناصری نام برد که در سینماگران نسل حاضر کمتر به چشم می‌خورد. در ادامه کامبوزیا پرتوی کارگردان فیلم سینمایی کافه ترانزیت با اشاره به فیلمنامه بجامانده ای از این کارگردان با نام سفر شایعه دفترچه های خالی و سناریوهای تخیلی فریدون گله را رد کرد.
از بسازی که ایشون کنن به هیچ عنوان صفحه پیدا کرد تصویر میدن کچکترین رفتار رو میمیسن جای دوربین رو تعیین میکنن این نمیتونه صفحه سفید باشه. بنابراین چیزی که هست اینه که این یک تعهد بزرگ در قبال سینما، اینو میشه تو تمام فیلمنامه‌هاش دید.
جواد طوسی منتقد سینمایی نیز با انتقاد از کم توجهی مسئولان سینمایی به فیلمسازان قدیمی از سرنوشت فریدون گله و ضد قهرمانهایش در یک راستا سخن گفت.
شاید بعید من این انزوای طولانی، این تغییر خودخواسته فریدون گله باز در همون نقطه کنایه آمیز جا میگیره. اگر بخوایم برای این طریق ضد قهرمان‌های فریدون گله یک اعتبار برای بار معنایی قائل بشیم و نهایتاً اون نقطه آرمانی رو در یک تشرف ببینیم، خالق و هنرمند واقعی این پرسوناژ خودش گویی به این تشرف رسیده بود و صرفاً نگاه ناظر خودش رو متوجه این جامعه منحرف کرده بود.
بار دیگر جلوگیری از پخش تیزر فیلم‌های سینمایی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کمبود سالن‌های سینما و نمایش بدون کیفیت فیلم‌های سینمایی در فرهنگسراهای تهران به عنوان سالن‌های جایگزین اکران سینماهای پایتخت را با چالشی تازه روبرو کرده است. اما در این میان میم مثل مادر از رسول ملاقلی پور با توجه به حمایت‌های دولتی و تبلیغات گسترده‌تر تقاطع فیلم ابوالحسن داوودی را پشت سر گذاشت، در حالی که همچنان وقتی همه خواب بودند اثر فریدون حسنپور و چه کسی امیر را کشت ساخته مهدی کرمپور بر پرده حضور دارند، قتل آنلاین از مسعود آبپرور میرود تا جای خود را به ستاره میشود ساخته فریدون جیرانی بدهد. همچنین از هفته گذشته فیلم کودکانه آلبوم از رضا حیدرنژاد با گذشت 2 سال از تولیدش در سینماهای محدودی به نمایش درآمده است.
تازه های سینمای ایران را از ابراهیم سلیمانی روزنامه نگار در تهران شنیدیم و نوبت می رسد به شنیدن تازه های ورزشی. همراه فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بشویم.
دنیای ورزش.
کاروان ورزشکاران ایرانی اعزامی به بازی‌های سال 2006 دوحه با 243 ورزشکار به پرچمداری حسین رضازاده قهرمان وزنه‌برداری جهان عازم قطر خواهد شد. علی کفاشیان دبیر کمیته ملی المپیک ایران بعد از ظهر یکشنبه ضمن گفتگو با شبکه تلویزیونی جام جم جمهوری اسلامی همچنین افسود 243 ورزشکار در 25 رشته ورزشی در بازی‌های آسیایی دوحه شرکت می‌کنند. 23 نفر از این تعداد ورزشکاران زن هستند. همچنین 130 مربی سرپرست و کادر پزشکی و 60 داور ایرانی نیز در رشته های مختلف ورزشی به این بازی ها اعزام خواهند شد. وی در مورد پرچمدار تیم ایران گفت با توجه به نام پرآوازه حسین رضازاده قهرمان وزنه برداری جهان، وی به عنوان پرچمدار پیشاپیش ورزشکاران ایرانی در مراسم افتتاحیه بازی ها حضور خواهد داشت. در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان که با شرکت 24 تیم در کشور ژاپن در حال برگزاری است، بعد از ظهر یکشنبه در گروه سوم تیم ملی والیبال ایران در مقابل ایتالیا سومین شکست خود را متحمل شد. در این دیدار که در شهر ناگانو برگزار شد، والیبالیست‌های ایرانی با نتیجه 1-3 بازی را به تیم قدرتمند ایتالیا واگذار کردند. تیم ایران در 2 بازی قبلی خود در مقابل تیم‌های جمهوری چک و ونزوئلا نیز مغلوب شده بود. در 2 مسابقه دیگر گروه سوم آمریکا 3-1 چک را شکست داد و بلغارستان هم با همین نتیجه بر ونزوئلا پیروز شد. در چند دیدار مهم دیگر یکشنبه آرژانتین 3-2 از سد چین عبور کرد و 2 تیم کوبا و آلمان هم با نتایج مشابه 3-0 به ترتیب استرالیا و یونان را مغلوب کردند. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپا طی امروز امشب با انجام دیدارهای مهمی در اسپانیا و ایتالیا پیگیری می‌شود. در اسپانیا هفته 11 لالیگا امشب با برگزاری 8 مسابقه به پایان می‌رسد که در مهمترین دیدار بارسلونا برای بازپس گرفتن صدرنشینی به مصاف مایورکا خواهد رفت. شب گذشته و در آغاز هفته 11 طی 2 بازی مهم سویل با شکست 3-0 والنسیا به صدر جدول رده‌بندی آمد و رئال مادرید در حضور نزدیک به 78 هزار تماشاگر میهمانش راسینگ سانتاندر را 3-1 مغلوب کرد.
در ایتالیا هم امروز ادامه هفته 12 سری آ از ساعتی پیش آغاز شده که در مهمترین بازی اینتر میلان برای تداوم صدرنشینی خود در مقابل رجینا به میدان رفته است. دیشب در دو بازی انجام شده سری آ آس میلان در خانه امپولی با کسب نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد و کالیاری با یک گل پالرمو را برد. فریبرز طلیب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا می رسیم. در این نیمه پاییز لحظات شادی را برایتان آرزو می کنم.